به نام خداوند بخشنده مهربان، درود بی پایان پروردگار سبحان بر حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی و خاندان بزرگوار ایشان. سلام و احترام به شما بینندگان عزیز شبکه جهانی بلاگت. آرزوی توفیق براتون داریم و خیلی ممنونیم که این رسانه رو برای تماشا انتخاب کردید. زمزم احکام رو تقدیم شما بزرگواران میکنیم با پاسخگویی به سوالهای شرعیتون که برای برنامه ما ارسال میکنید. قبل از ورود به بحث جا داره که سال روز شهادت جانسوز دردانه حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام حضرت رقیه خاتون رو به همه شما سوگواران آل الله تسلیت و تعزیت بگم. مطابق روزهای قبل در برنامه زمزم احکام میهمان بزرگوار ما استاد محترم حجت الاسلام و مسلمین وحیدپور هستند که خدمت این بزرگوار هستیم و از محضرشون در پاسخ به سوالهایی که برای ما میفرستید بهره مند میشیم. جناب وحیدپور، خدمت شما سلام و خوش آمد میگم و همینطور عرض تسلیت.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر بینندگان خوب و عزیزمون هر کجای این جهان پهناور که هستید و پای گیرنده هاتون نشستید و این برنامه رو میبینید، عرض سلام و ارادت و تحییت دارم و امیدوارم که دلهاتون به نور ایمان و ولایت اهل بیت انشالله همیشه روشن و منور باشه
انشالله. راه های ارتباط با برنامه رو همکاران من زیرنویس میکنن، سامانه پیامک شبکه جهانی بلاگت و شماره تلفن ها که میتونید مرتبط باشید، سوال برای ما ارسال بکنید. اگر هم مایلید به صورت زنده صداتون پخش بشه و سوالتون رو مستقیم به عرض کارشناس و محترم برنامه جناب آقای وحیدپور برسونید، این امکان هم فراهم هست که از این طریق هم میتونید با ما در ارتباط باشید. میریم سراغ پیامک هاتون که برای برنامه ارسال کردید. بیننده محترمی گفتن خب خیلی از افراد در منزل حالا یا صندوق صدقه ای دارن یا مبلغی رو به عنوان صدقه کنار میگذارن. اگر به هر صورت نیاز بشه بخوایم این پول رو جابجا بکنیم، آیا از نظر شرعی مجاز هستیم یا خیر؟
یعنی صندوقی که در منازل ما میذاریم برای صدقه، حالا یا صندوق نه یه ظرفی، قلکی، قدیما قلک بود. اگر این مال خودمون باشه، خودمون برای خودمون داریم جمع میکنیم که بعداً به فقیر بدیم، جا به جا کردنش اشکال نداره، برداشتنش هم اشکال نداره. یعنی ممکنه وقت خودم نیاز دارم پولو برمیدارم، اشکال نداره، چون تا به فقیر ندادید مال خودتونه. زمانی که دادید دست فقیر دیگه نمیتونید پس بگیرید، اما تا زمانی که تحویل فقیر ندادید مال خودتونه. هم میتونید جا به جا کنید به این معنا که پول خورد مثلا ندارید، میخواد پول خورد رو بردارید، اسکناس جاش بگذارید، جا به جا کنید. یا اصلا نیاز دارید میخواید از این صدقه الان بردارید استفاده کنید، بعدا اصلا نمیخواید سر جاش بگذارید، اشکال نداره. ولی حالت دوم این است که صندوق مال خودتون نیست. مثلا کمیته امداد یه صندوق به شما میده تو منزل میذارید، یا مثلا بهزیستی، حالا یه مؤسسه خیریه، وقتی شما اون صندوق رو قبول میکنید معناش این است که شما وکیل هستید از طرف اون مؤسسه خیریه که این پول رو صدقه رو بریزید توی این صندوق برای فقرا. یعنی مثل این است که شما وقتی پول رو دیگه داخل صندوق ریختید دیگه مال اوناست، مثل صندوق خیابونه، هیچ فرق نمیکنه. یعنی پول رو تو صندوق صدقات خیابون بریزید یا صندوق صدقاتی که مال کمیته امداد یا بهزیستی یا تو خونه شماست، اینجا دیگه در اختیار اون سازمان و مؤسسه خیریه است. اونها اگر عرض می شود که این اجازه رو دادن که شما بردارید یا جابجا کنید یا برای خودتون بخواید مثلا مصرف کنید، این اجازه رو دادن، بله. ولی در صورتی که این اجازه رو ندادن، صدقاتی که داخل این گونه صندوق ها ریخته میشه دیگه جابجا کردنش و یا برداشتن و مصرف کردنش موجب اشکاله.
متشکرم از توضیحات حضرت علی جناب استاد وحیدپور و ممنون از شما بینندگان شبکه جهانی ولایت که با ما همراهید. سوال بیننده محترم در خصوص ایجاد مانع برای انجام وضوء و غسل هست. به عنوان مثالشون نوشتن بعضی از خانم‌ها روی انگشتان دستشون ناخن قرار میدن و این به صورت دائمی است یا حداقل چند ماه یا یک سال ممکنه بمانه. ما شنیدیم این افراد به هنگام نماز چون نمیتونن وضوء بگیرن پس نمازشون هم درست نیست و این ازشون ثابته. آیا این مطلب درسته یا این که نه حکم مسئله چیز دیگه ایه؟
ببینید، نماز هیچ وقت از کسی برداشته نمیشه.
بله.
لا تسقط الصلاة بحال، یعنی نماز در هیچ حالی ساقط نیست مگر موارد خاصی که خود شرع مقدس تصریح داره که اون هم موارد بسیار بسیار استثنایی و نادره، مثل خانمی که قبل از یائسگی پریود میشه، هر ماهی بر اساس اون سیکل ماهانه خودش یه چند روزی رو نماز نمیخونه، همین، و غذا هم نداره. و الا انسان در حال غرق شدن، انسان در حال سوختن، انسان در حال جنگ، انسان زیر آوار، تا زنده است انسان، انسان بیمار، انسانی که نمیتواند بنشیند، میخوابه، انسانی که فقط میتواند بنشیند، نمیتونه بایسته، انسان مسافر، انسانی که در وطنه، همه اینها در تمام حالات و در تمام شرایط نماز باید بخونن. اصلا قابل تصور نیست که ما بگیم این خانم چون رفته روی ناخونش ناخون چسبونده و مانع برای وضوش یا برای غسلشه پس بنابراین نماز نداره، وضوش باطله. نه، ابدا چنین نیست. موارد مشابهش هم یکی دوتا نیست. مثل کسی که شغلش جوریست که با چسب سر و کار داره، داشتیم تو برنامه گذشته داشتیم سوال کردن دیگه، با چسب سر و کار داره، مثلا فرض کنید که لوله های فاضلاب رو میچسبونه، کارش اینه دیگه، و این چسب به دستش مالیده شده، الان برای وضوع هم این چسب قابل برطرف کردن نیست. خب چی بهش بگیم؟ بگیم نه شما راحت باش، راحت باش، اصلا نماز نمیخواد بخونی چون وضوع مشکل داره. نه، ابدا چنین چیزی نیست. اینا رو میگیم اگر میتوانن تلاش بکنن که اون مانع رو بردارن، اگر امکان نداشت وضوع رو بگیرن، احتیاطاً یک تیمم هم بدل از وضوع زمیمه کنن، نمازشون رو بخونن و نمازشون هم درست.
پس به هر حال این افراد در وقت نماز باید وظیفه‌شون رو انجام بدن. حالا اگر کسانی که مانع هست احتمال میدن تا پایین وقت این مانع رفع بشه یا برداشته بشه از روی دستشون، حالا مثال ناخن رو من زدم، شما موارد دیگر رو هم بودید، باید صبر کنن که این کار انجام بشه نمازشون.
خب افراد متفاوتن. این خانم ها اینا احتمالی که تا آخر وقت این ناخن مانع برداشته بشه این احتمال رو نمیدن.
بله.
چون اینا اینجوری که میگن و ما شنیدیم، اینا معمولا مدتی طولانی این ناخن میمونه، بخوانن بردارن خودشون نمیتونن، باید حتما برن مراجعه کنن و اون متخصص این ناخن رو بردار. اینا هیچی، مثال هیچی. ولی مثال های دیگه چرا؟ احتمال میده که تا یک ساعت دو ساعت دیگه خلاصه مثلا یک مایهی پیدا بکنه که بزنه و این چسبا پاک بشه، مثلا قیر پاک بشه، فرض کن بنزین گیرش بیاد، نمیدونم چیز دیگه گیرش بیاد، بزنه این مانع از بین بره. اگر این احتمال رو بده که مانع برطرف خواهد شد، این باید صبر بکنه، نمازشو به تاخیر بندازه. البته عیب نداره همون وضوعارم بگیره، تیممارم بکنه، نمازم خواست بخونه اول وقت، عیب نداره. ولی اگر تا آخر وقت تلاش کرد مانع از بین رفت، دوباره اون وقت باید مانع از بین رفت، دوباره باید وضو بگیره، دوباره باید نماز بخونه.
ممنون و متشکر از جناب آقای وحیدپور با توضیحاتی که در پاسخ به سوال‌های شما عزیزان بیان می‌کنم در برنامه زمزم احکام. بازم بریم سراغ سوال‌های پیامکیتون. جناب رضوی از تهران جای وحیدپور سوال مطرح کردن. سلام کردن خدمت حضرت علی
علیه السلام،
سلامت باشید. حالا سوالشون در خصوص نحوه بخشش مدت باقی مونده در عقد موقت هست.
بله.
که چطوری باید این کار انجام بشه. ایشون یه توضیحاتی نوشتن، من میخونم شما بفرمایید که مطالب ایشون درست هست یا نه. نوشتن در حال حاضر جهت بخشش عقد موقت از زوجین میپرسم با هم صیغه محرمیت خوانده اید؟ بعد که تایید میکنم به مرد میگویم رو کن به عروس خانم و بگو باقی مانده مدت عقد را به شما بخشیدم، یا میگویم بگو باقی مانده مدت صیغه محرمیت را به شما بخشیدم با این تعابیر.
بله.
بعد میپرسم باقی مانده مدت رو بخشیدید؟ به میگوید بله. سوالم این است که این نحوه بخشش عقد موقت، یعنی مدتی که باقی مانده، بدین شکل درسته؟ بعضی از همکاران ما میگویند باید مرد قصد انشا داشته باشد و چون نمیداند از آنان وکالت میگیرند و به وکالت از زوج باقی مانده مدت را میبخشند. میخواستم بدانم نحوه بخشش مدت به شکل اول که بنده انجام میدم صحیح هستی را در رساله عملیه هم که مراجعه کردم فقط قید شده بود که مرد مدت باقی مانده را ببخشد.
بله.
قصد انشا یا وکالت اینجا چیزی نوشته نشده بوده.
بله.
لطفا راهنمایی
چون محضر دارن
ظاهرا از اینطوری برمیاد.
بله محضر دارن، فرمایششون هم درسته، همون نحوه اولی که ایشون میگن کافیه و این سختگیری نداره.
بله.
همین مقداری که شوهر به خانومش میگه که عقد موقت بوده، فرض کنید که هنوز یک ماه از این عقد موقت مونده، شوهر به خانومش میگه که من بقیه مدت را به تو بخشیدم، همین کافیه. این که وکیل بگیره و اون وکیل این کار رو بکنه و نمیدونم قصد انشا اینا رو نمیخواد، فقط مهم این است که شوخی نباشه، جدی باشه. همین، یعنی جمله رو از روی جدیت اظهار کنه و بیان کنه. خب بله داره جدی میگه من برای این مدت رو بخشیدم دیگه، تمام شد دیگه. همین که این جمله رو گفت دیگه این زن و مرد به هم دیگر نامحرم میشون، یه زن و شوهر نیستن، وقت اون خانم اگر شرایط عده رو داشته باشه باید عده نگه داره.
بسیار متشکرم. خب پیامک های زیادی به دست ما رسیده، انشالله قول میدیم که تا پایان همه رو مطرح کنیم، جناب وحیدپور هم پاسخ بفرمایند. اما اگر مایل هستید تلفن هم به برنامه بزنید و سوالتون رو مستقیما با کارشناس مطرح کنید، بازم شما تلفن در اختیارتون هست، نویس شده، از این طریق هم میتونید سوالتون رو برای ما ارسال کنید. بریم با سراغ پیامک هاتون. نجمه حیدری نوشتن از آلمان تماس میگیرم و سوالم خدمت کارشناس برنامه جناب آقای وحیدپور این است که ما چه کارهایی باید انجام بدیم که به پول و مالمون و جنس ما خمس تعلق پیدا نکند؟ مثلا اگر پول نقد داریم و نمیخوایم کل آن را خرج کنیم و میخوایم پس انداز کنیم، چه کارهایی هستش که انجام بدیم و خمس ما آن تعلق نگیرد؟
ببینید اولا من عرض کنم که ما نباید دنبال این باشیم که یک جوری از گیر تکلیف فرار کنیم. بزرگان ما همیشه به دنبال این بودن که به تکلیف یه جوری عمل کنن.
بله.
چون عمل به تکلیف خودش نشانه عبودیت و بندگی است.
بله.
کسی که بنده است دنبال اینه که اصلا مولا دیدید مثلا یه بچه‌ای که خیلی حرف شنو و خوب باشه اصلا به پدر مادر میگه که کاری نداری من انجام بدم، مخصوصا میخواد بره زیر بار تکلیف. ولی بعضی هم از زیر بار تکلیف میخوان فرار کنن.
مثل این میمونه، بخش داری به صحبتون رو رد کردم، بگم من چه کار بکنم که نماز صبح یه جوری از من برداشته بشه راحت بخوابم؟
بله راحت بخوابم. راه داره
همونطوری که اون از ذهن دوره، یه همچین مطلب اینم همینطور.
بله راه داره که مثلا یه حال مارمزون فرض کن هوا گرم تابستون روزها طولانیه، راهی داره که ما روزه نگیریم فرار کنیم. من البته به هیچ وجه قصد خدایی نکرده جسارت و سوء ادب ندارم نسبت به هیچ کدوم از بینندگان، ولی این رو از باب تذکر خواستم عرض کنم که این گونه اصلا نسبت به واجبات الهی و تکالیف ما نگاه نکنیم، نگاهمون اینجوری نباشه، نگاه فرار کردن نباشه، تکلیف رو بپذیریم و تکلیف رو بخوام از دوشمون دور بکنیم. خب خمس هم یکی از واجبات، حالا چه اشکالی داره که واقعا ما شرایط دادن خمس را پیدا کنیم؟
بله.
خدا به ما این مالی بده، حلال، شرایط خمس دادن ما پیدا کنیم، خمس هم بدیم، چه معنی داره واقعا؟ و خمس دادن آثار مادی و معنوی داره، آثار مادی و معنوی. آثار معنوی که معلومه، در اصل شما از مالت گذشتی، در راه خدا واجبت انجام دادی، خب اون کمالی که خدا به شما میده خودش خیلی مهمه، به کمالاتی میرسید. این گذشت‌ها انسان رو به جایی میرسونه. آثار مادی هم داره، آثار مادیش خودش یکیش برکت در اموال انسان، اموال انسان با برکت میشه، مال انسان وقتی پاک میشه خودش برکت میاره. شما ببینید وقتی درخت رو، آقای موسوی نژاد اینجوری که میگن باغبون ها و اینها، وقتی درخت رو شما علفخارش رو هرس میکنید و علفهای زائد رو میزنید و اینها، خب این درخت رشد میکنه. ما باید یه مقداری مالمون رو بزنیم، این خودش باعث رشد مال میشه. آثار مادی و معنوی داره خمس، و ما باید این ازش فرار نکنیم. و این که ما چه راهکاری پیدا کنیم برای این که خمس به ما تعلق نگیرد، ما اصلا این راهکارها رو واقعا بلد نیستیم. خود شرع مقدس هم بنا نداره که این راهکارها رو در اختیار کسی بگذاره. بله، یه وقتش یه راهکارش اینه شما خرج کنید، اینه. بله، غیر از اینه ما خرج کنیم، پول رو قبل از اینکه سال خمسی برسه خرج کنیم، در حد شأنمون، اونم ریخت و پاش نه، در حد شأنمون متعارف خرج کنیم به نحو حلال. خرج کردی قبل از سال خمسی، خب معلومه دیگه، چیز برات نمونده که خمس بدی. ولی خرج اگر نکردی موند، طبیعی است که شما باید خمسش رو بدی. یعنی یه جوری باشه که از ملکت خارج بشه تمام. حالا یا خرجش کردی، خوردی، مصرفش کردی، یا مثلا هدیه دادی به کسی. تازه هدیه هم باید به اندازه شأن باشه. بعضی هم میگن که ما میخوام از خمس فرار کنیم، به خانممون هدیه میدیم، بعد یواشکی هم بهش میگیم که بعد از سال خمسی دوباره به من برگردونی. خب این واقعا کلکه. قصد جدی داره الان این میبخشه؟ چه قصد جدی داره؟ این چه قصد جدیه که میبخشه بعدم میگه به من برگردون؟ بعدش هم چقدر؟ مثلا 10 میلیون الان پول داره، میخواد خمسش بده، 10 میلیون رو به خانمش میبخشه، واقعا شأنشه؟
حاضر نیست موقع 100,000 تومان هم بده.
احسن تو. ولی اینجا الان حاضر 10 میلیون واقعا؟ خب ببین، یک خلاف شأن است، دو قصد جدی نداره، قصد فرار از خمس داره. این جور موارد راهکاری برای فرار از خمس وجود نداره. بله.
ممنون و متشکر. سوال بعدی باز بیننده محترم سید محمد حسینی از آلمان هستن. سوالش این است که نوشیدنی که 2% الکل داشته باشه چه حکمی داره؟
خب اینو بارها ما توضیح دادیم چه نوع الکلی است. حالا این 2% یا 5% یا 10% چه نوع الکلی است داخل این نوشیدنی؟ اتانول، متانول، یا به تعبیر عرفیش الکل طبی، الکل صنعتی، کدومشه واقعا تو این؟ اگر الکل الکل صنعتیه هیچ اشکالی نداره، چون الکل صنعتی نجس نیست. بنابراین تو این نوشیدنی هم وقتی وارد شد نجسش نمیکنه.
ولی اصلا قابل خوردن هست،
خودش مستقلا خیر.
2% مثلا بره،
ولی 2% وقتی میاد تو اینجا مستهلک میشه، قابل خوردنه.
درست.
مشکل نداره. بله. یعنی دو تا مشکل رو شما مطرح میکنی، یکی مشکل نجاسته، یکیش مشکل این که
مستی آور.
نه مستی آور نه، از این جهت که مضر، سمه. الکل جنبه سمیت داره.
بله.
خب از این جهت دومش که حله، چون 2% بیشتر نقاطی میشه مستحب. از جهت نجاستش که اگر نجس باشه، 2% هم که باشه، چون نوشیدنی مایع همشو نجس میکنه. ولی اگر که الکل صنعتی باشه نجس نیست. اگر الکل طبی باشه به فتوای برخی نجس است، مثل حضرت امام، خیلی از آقایون نجس نمیدونن. منتها راه حلش این است که چون ما نمیدونیم الان کدومه.
بله. حالا
فحص هم نمیکنیم، جستجو هم نمیکنیم، نمیدونیم کدومه، شک داریم که کدومه، میگیم هر چیزی که نمیدانیم پاک است یا نجس، پاک، اشکال نداره. من چی مواد ببخشید؟ چی مواد بفرمایید؟
نه خواهش میکنم، به اهداف و قصد و غرض اینها میخواستم. حالا ما که نیستیم اونجا ببینیم اینا به چه معنی، ظاهرا برای نشاط و شادابی اینطوری میگن این 2% رو اضافه میکنن. این اغراضی که دارن نه هیچ اشکالی،
اینا نه خیر، اینا دخالتی نداره، ممکنه غرض او غرض سویی باشه.
بلد. خود الکل جناب بهت گفت اگه مقدار درصدش بالا باشه، به هر حال در اینکه عقل رو زائل میکنه و فشار
آثار آثار آثار, آثار بدی داره، آثار بسیار سویی داره. لذا خودش رو اصلا به تنهایی نمیشه انسان استفاده بکنه، مگر اینکه با درصد بالایی از آب یا یک نوشیدنی دیگه‌ای مخلوط بکنه.
سوال بعدی ما از جناب اسلامی است از قم، یه مقدار سوالشون انتهاش مشخص نیست، حالا خودمون انشاءالله متوجه بشیم. نوشتن در نمازهای 3 یا 4 رکعتی در رکعت دوم بعد از تشهد اگر سلام دادیم و متوجه شدیم که مثلا نماز مشترک 4 رکعتی بوده، اینجا تکلیفمون چیه؟
سلام بیجاست دیگه. بله. نماز 3 رکعتی یا 4 رکعتی شما در تشهد رکعت دوم اشتباه کردید، سلام دادید.
بله.
این دو حالت داره. این وقت سلام دادید، رو از قبله برگردوندید، پا شدید،
یعنی از هیئت نماز خارج شد.
بله، خارج شده. از وضعیت نماز خارج شد. با بغل دستیش، با بغل دستیش حرف زد مثلا. کاری که نماز رو باطل میکنه انجام داد. اینجا دیگه فایده نداره که. اینجا بعد از نو پاشید دوباره نماز 3 رکعتی یا 4 رکعتیتون رو بخونید. این یک فرض. فرض دوم این است که سلام رو دادیم ولی کاری که نماز رو باطل میکنه انجام ندادیم. رو از قبله بر نگرداندیم. با بغل دستیمون حرف نزدیم. گفتیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همین. فوری متوجه شدم ای بابا، من نماز مغرب دارم میخونم، نماز عشا میخونم، چرا رکعت دوم سلام دادم؟ اینجا نمازش درسته. باید فوری پاشه، همون بقیه نماز بخونه، رکعت سومشو بخونه، بقیه نماز حالا هر چی کرد بخونه. فقط اینجا یک سلام اشتباهی بیجا داده، اونم سهویه، عمدی نبوده. بعد از اینکه نمازش تمام شد، دو تا سجده سهو به خاطر اون زیاد کردن سلام انجام خواهد داد.
ممنون و متشکرم. از شهر مقدس قم استودیو پخش شبکه جهانی ولایت در خدمت شما هموطنان عزیز و همه بزرگوارانی که در سایر کشورها برنامه را تماشا میکنن هستیم. پاسخگوی سوالهاتون هستیم. فرصت بسیار خوبی رو این رسانه دینی فراهم کرده تا شما عزیزان سوال برای ما بفرستید و خیلی سریع و در یک فاصله زمانی کوتاه پاسخ رو دریافت کنید. جناب استاد وحیدپور کارشناس محترم برنامه هستن و سوالهای شما رو پاسخ میگن. خیلی ممنون از عزیزانی که تا این لحظه با ما بودن، سوال برای ما ارسال کردن و همینطور عزیزانی که الان پای گرنده هاشون نشستن این برنامه رو تماشا میکنن. اگر دوست دارید تلفنم بزنید، ما آمادیم تا سوالتون رو پخش بکنیم، خیلی سریع پاسخ رو دریافت بکنید. ممنون از همراهیتون. میریم سراغ پیامک هاتون. 0936-2553 خانم محترمی هستن که سوال کردن. با عرض سلام خدمت حضرت عالی. نوشتن که من وقتی که گاهی میرم خونه مادرم، از خونه خودمون بعضی موقع یه وسیله هایی میبرم اونجا. این رو به همسرم چند بار گفتم، ایشون هم به من گفته راضی هستم و اشکال نداره. آیا هر دفعه که وسیله میبرم باید به صورت جداگانه اجازه بگیرم، یا اینکه نه ایشون چند بار که گفته این برای ابد کفایت میکنه؟ خیلی ممنون میشم که من رو در این خصوص راهنمایی کنید.
ما هم خدمتتون عرض سلام و تشکر داریم. برای هر دفعه نیاز نیست به این که اجازه بگیره. مهم این است که این خانم بداند که شوهرش راضیه. هم بداند کافیه. ممکنه یک بار که اجازه گرفته، ممکنه تا آینده هم مطمئن باشه که شوهر راضیه. این نشانه ها و علائم نشون میده که شوهر راضیه. به همین جهت میتواند طبق رضایت شوهرش، حالا خوراکیست یا هر چیزیست که فرض کنید غذایی پخته، هر چی که دوست داره میبره منزل مادرشون، هیچ اشکالی هم نداره، تا زمانی که عکس این بشه. یعنی یه وقت متوجه میشه که ممکن است شوهر راضی نباشه. هر وقت متوجه شد که شوهر راضی نیست، خلاف رضایت شوهره، دیگه نمیتواند اون موادی رو که میخواد ببره دیگه نمیتونه ببره.
یعنی از مجموعه یه صحبتایی که همسرش میکنه اگر به این نتیجه رسید ایشون راضیه، دیگه لازمی هر دفعه
اجازه بگیره؟ هیچ نیازی نیست.
خیلی ممنون. سوال بعدی ما مربوط میشه به بیننده محترممون جناب آقا سعید از شیراز که هم سلام کردن خدمت حضرت علی جناب وحیدپور و هم گفتن اگر حرم مطهر حضرت معصوم سلام الله علیه و تشریف برید یا جمع کران برای ما دعا کن.
انشالله حتما دعاگوی بینندگان خوبمون هستیم.
سوالشون این هست که کسی که نظری کرده که حاجتش به جا آورده بشه، نظر رو انجام بده، قبل از این که حاجتش برآورده بشه میتونه مبلغ نظر رو تغییر بده، یعنی یا کاهش و یا افزایش بده؟
خب بستگی داره منظورشون از نظر چیه. خیلی از مردم میگن نظر کردیم ولی منظورشون همون نیت تو دلشونه، یعنی اصلا چیزی به زبانشون جاری نکردن، هیچی نگفتن، میگه به دل گرفتم که مثلا فرض کن 100,000 تومان بدم برای مثلا روزه، به دل گرفتم اینو. بله اینو میتونه تغییر بده چون این نظر نیست واقعا. میتونه اصلا نده، میتونه بده کمش کنه، میتونه زیادش کنه، هیچ فرق نمیکنه. اما یه وقت هست که نه، واقعا نذر کرده، نذر صحیح شرعی، یعنی به زبان جاری کرده جمله خاص را. یعنی چی گفته؟ خود برای خداست، بر گردن من، بر عهده من که اگر حاجتم برآورده شد مثلا 100,000 تومان بدم به روضه امام حسین، اینجا میتونه بیشتر بده، اشکال نداره 150 تومان بده، ولی کمش نمیتونه بکنه، عوضش هم نمیتونه بکنه، بگه به جای پول میخوام مثلا برنج بدم، نمیشه. اگر نذر کرده پول بده، حتما باید همون مقدار یا بیشتر رو بده، کمتر از اون امکانی نداره.
متشکر و ممنونیم از حضرت عالی جناب آقای وحیدپور. همطور که در خلال برنامه هم اعلام کردیم، شما عزیزان اگر مایل هستید سوال تلفنی با ما مطرح کنید، ما آمادگی داریم. جناب حسین زاده از سوئیس ارتباطشون برقرار هست، خدمتتون سلام میگم.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت شما برادر عزیز و حجت الاسلام آقای وحیدپور سلام عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله.
خدمتتون عرض کنم آقا، ما یه مسجد که میگه سالونی اینجا میگیرن برای مراسم ایام عزاداری آقا ابا عبدالله حسین، بعد برادرها اونجا وای میستن مثلا برای نماز جماعت، پیش نماز میشن، امام جماعت میشن، بعد یه عده خواهران و برادران به اقتدا نمی کنن به این امام، نماز جماعت نمی خونن. این میخواستم ببینم این به چه صورتیه، چه شرایطی داره که قشنگ اینا بفهمن، بعضیاشون متوجه نمیشن، قشنگ من بهشون بعدن تذکر میدم. یکی هم اینه که میخوان که یه مسجدی به امید خدا، مسجد که اینجا نمیذارم ممنوعه تو سوئیس، یه مرکز اسلامی تقریبا میخوان انشاءالله به امید خدا بنا کنن با همکاری کمک‌های مردمی، بعد به این صورتی که مثلا اگه فرض مثال اینجا 100,000 دلار اینجا مثلا بذارن و 300,000 دلار مثلا دولت کمک میکنه به اون مرکز، وقت بعد اون 300,000 دلار سود میگیره بانک به این صورته. بعد از خدمت شما من میخواستم بینم که بعضی چون ندارن میخوان مثلا پول خمس و زکات مالشون و پول نقدشون رو بدن، میخواستم بینم تعلق میگیره به اینا، به این پول، به که مثلا این پول زکات و خمسشون رو بدن تو این راه مصرف کنن، به این به چه صورتیه. ممنون میشم ازتون، التماس دارم ایشان نابزایی رو باشیم انشاءالله.
موفق باشید. خدا نگهدار شما. جناب یوسفی از کاشان هم پشت خط ارتباطی ما هستن، خدمتون سلام میگم آقای یوسفی.
سلام، مخلصم.
خواهش میکنم
از آقای وحیدپور تشکر میکنم ضمن برنامه‌شو. خواهش میکنم در سجده نماز میشه سوره قلها چیز خود قلها خود یا در قنوت میشه خود؟ یکی میگم سه تا سوره آخر صافات رو باید خود در نماز، کجا نماز باید خود؟
باش. شکر میکنم. پاسخ میگی، موفق باشید. خانم هاشمی از زنجان هم دیگر بیننده ما هستن که سوالشون رو تلفنی مطرح میکنن، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام عرض میکنم حضور کارشناس محترم برنامه.
و علیک سلام و رحمت الله، بفرمایید.
سلامت باشید. خدمتتون عرض کنم حاجا، من خیلی جوان تر بودم، متاسفانه مجبور شدم سخت جنین کنم. یعنی به اصرار شوهرم بودش، بعد دیگه چون مطمئنم نبودم، فکر کنم 45 یا 50 روزه بودم، رفتم سونوگرافی، گفت دو گلو هم هستش مثل این که
بله.
بعد اندون از اون موقع به بعد خیلی عذاب بوشا میکشم، میگم خب شوهرم که واقعا مجبورم هم میکرد، من نباید این کار میکردم. بعد سختی هایی که پیش خواهده از اون به بعد برای من خیلی عذاب بوشا میده، به خیلی ناراحت هم تو زندگی، خیلی سختی میکشم. بعد میخواستم بپرسم که اینا دیه داره نداره، چه جوریه، من چیکار کنم حاجه ها؟ خیلی از آب وجدان میکشم، خیلی سختی میکشم.
پزشک براتون سخت کرده؟
بله.
خودشون
پزشک سخت کرد؟
بله حاجه ها، پزشک
بله،
ولی به اصرار شوهرم بود و مادرم.
بله بله،
مادر خدا.
موفق باشید، انشاءالله سوالتون رو پاسخ میدیم. موفق باشید، خدا نگهدار شما. خب بیننده بعدی ما عباس از مازندران، خدمت شما سلام میگیم.
سلام، خسته نباشی، وقت شما بخیر.
خواهش میکنم، بفرمایید.
حاجی قاضی راستی، من یه سوال داشتم از حاجی قاضی، میخواستم ببینم من یه وامی گرفتم، این وام ما رو سود رو دیوکت حساب کردم، من خدا میدونم به دو سالی که نیومد از ما سود گرفتن. گفتم آقا این چه اسلامی که شما دو سال نیومده سود؟ میگه آقا تو کارگروهی که ما شرکت میکنیم برای سود گرفتن از حوزه یه نفر آجاقا میاد اینجا تایید میکنه ما سود میگیریم. میخواستم ببینم این ساعت داره که سودی که بانک تایید میکنه از حوزه هم نماینده اونجا میشینه؟
بله آقای عباس آقا، سود یا دیر کرد، این دوتا هر دوتاش یعنی منظورتونه؟
سود دیر کرد تاخیر روپای من حساب کردم، من میتونم مدارک ارائه بدم که ببینین چی بلایی سر ما آوردن.
بله موفق باشید، چشم سوالتون رو پاسخ میگیم. خدا نگهدارت باشه، خواهش میکنم. خب ممنونیم از شما بیننده‌های عزیز. یه فاصله کوتاهی میگیریم، ان شاءالله جناب استاد بهشت‌پور پاسخ سوال‌های تلفنی رو بیان میکنه.
منو همه با چشمای خونبار تو بیابون و کوچه و بازار، منو همه با چشمای خونبار تو بیابون و کوچه و بازار. من خسته و مجره پاره، تو که نمیدونی کجا رفتر، تو که نمیدونی کجا رفتر، به تنم دیگه نداره، تو که نمیدونی جورگان دیگه خونی نداره، تو که نمیدونی های به تنم دیگه خونی نداره، جورگان دیگه خونی نداره. میدونی چقدر تن شدیدت، میدونی چقدر خواب تو دیدم، میدونی چقدر تن شدیدت، میدونی چقدر خواب تو دیدم، میدونی دلی تو چی کشیدم، تو که نمیدونی کجا رفتم، تو که نمیدونی کجا رفتم. دلم شده پر از شرر، بابا سفری که با هر مره بودم، تو که نمیدونی
کجا. ایام سوگواری کاروان ستم دیده کربلاست. درود میفرستیم به ارواح مطهر همه شهدای کربلا، به ویژه سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، و همینطور امروز که سال روز شهادت حضرت رقیه سه‌ساله امام حسین هست رو هم به همه شما عزاداران و سوگواران حسینی تسلیت و تعزیت میگیم. بریم سراغ سوالهای شما عزیزان که به برنامه زمزم احکام شبکه جهانی ولادت ارسال کردید. تلفن‌هایی که قبل از پخش این قسمت کوتاه از عزاداری شنیدیم و صدای بینندگان عزیز رو براتون پخش کردیم، جناب استاد وحیدپور هم آمدن تا پاسخگو باشن. جناب وحیدپور، حسین زاده از سوئیس گفتن اینجا که مسجد نمیذارن ما بسازیم، اما یه سالونی که داریم برای عزاداری نماز میخونن، کسی که به امام جماعت بایمیسته از همین مردمی هستن که اونجا هستن، آیا که انتخاب کردن، یه دی اقتدار نمی کنن. آیا این کارشون درسته و شرایط این کار چیه؟
اون بستگی داره. باید پرسید اون کسی که جلو میسته چه جور شخصی است. اول اونو درست کنیم، بعد اون وقت ایراد بگیریم به مردم. اون کسی که امام جماعت میشود، حالا روحانی نباشه این مهم نیست، ولی مهم این است که هم عادل باشه هم قرائت صحیح باشه. یعنی کسی باشه که قرائت هم دو سوره و از کار نمازش درست باشه، نمازو درست بخونه. و دوم این که مردم هم او رو به عدالت میشناسن. یعنی چی عدالت؟ یعنی چی؟ یعنی در ظاهر از او معصیتی ندید، ندیدن غیبت بکنه، ندیدن دروغ بگه، ندیدن این حق الناس رو مثلا زیر پا بگذاره. یعنی او رو به عدالت میشناسن و نمازش هم درسته، هم دو سوره و از کارش درست میکنه. این اگر باشه میتونه جلو به ایست امام جماعت بشه، گرچه شخصی باشه اب نداره. اگر این بود وقت مأمومین اقتدا میکنن، اگر این جور بود اون وقت دیگه وجهی نداره که کسی اقتدا نکنه، برای چی بره خودش فرادا بخونه. ولی گاهیش ممکنه حالا مثلا یه مأمومی خب میگه که من این آقا رو عادل نمیدونم، نمیدونه دیگه، کارش نمیشه کرد، نمیتونه اقتدا بکنه. ولی یه چیز هست، حالا نمیتونه اقتدا بکنه، خب بره تو خونه خودش نماز فرادا بخونه. چه وجهی داره؟ ببینید دو طرف هستان، هم امام جماعته باید رعایت کنه، عادل باشه و قرائت صحیح باشه، هم مأمومه باید احترام او رو، حرمت او رو رعایت بکنه.
این شخصی که میخواد امام جماعت بشه باید شهرت داشته به این که تجاهر به گناه و
بله بله حالا فرض کنیم اینجوریه، بله. اینجوری نبود که اصلا میتونه بره جلو وایسه.
بله.
فرض کنیم حالا چنین آدمیست، آدم خوبیست، خلاصه خب چه وقتی داره که بنده و جناب عالی وقت اقتدا نکنیم؟ میخوام اقتدا نکنیم بریم تو خونمون بخونیم. خب این چه کاریست که من بیام تو این جمع و مخصوصا برم یه گوشه وایسم فرادا بخونم؟ آ این اهانت نیست؟ آیا این اهانت به نماز جماعت نیست؟ این اهانت به
اون نکنیم.
بله بله، این اهانت به اون شخص امام جماعت نیست. گاهی ما با زبانمون اهانت میکنیم، گاهی هم با
رفتارمون.
بله. این کارو نباید انجام بدیم.
خیلی متشکرم. سوال بعدش این است که ما اینجا که میخوایم یه مرکز اسلامی بنا کنیم با کمک های مردمی، اگه 100 دلار بدن مردم 300 دلار هم بانک ها میدن، البته تسهیلات با سود. بعضی ها میخوان پول نقد بدن از خمس و زکاتشون، آیا این اجازه رو داره؟
خب دوتا سوال شد.
بله دوتا.
این که ما پول بگذاریم بانک، مثلا فرض کن مثلا 100 هزار دلار بذاریم، 300 هزار دلار بمون بدن، ولی 300 هزار دلاری هم که میدن نزول میگیرن.
بله.
و ما داریم ربا میدیم. ربا دادن حرام است همانند ربا گرفتن.
بله.
شاید بگن که خب حالا سوئیس که کشور اسلامی نیست که. خب بله، از غیر مسلمان ربا گرفتن یه بحثی داره، ربا دادن یه بحثی داره. ربا دادن استثنا نداره،
یعنی ممنوعه،
ممنوعه
حرام.
یعنی ما حتی نمیتونیم به غیر مسلمان هم ربا بدیم، یعنی پول اضافه بدیم، قرض گرفتیم حالا میخوام اضافه بدیم، نه این حرامه. اینم مخصوصا برای ساخت یک مرکز دینی اسلامی که باید لمسجد اسسه علی التقوا، باید این جور جاها اساسش بر پاکیزگی و اخلاص و تقوا باشه با حلال ترین پول، نه این کارو نکنن، این مال این. و اما اینکه کسی بیاد خودش نقدن بدون بانک، کاری نداره به بانک، کاری نداره، میخوان پول بدن، از چی بدن؟ میگه زکات. خب زکات که من فکر نمیکنم خب زکات بهشون تعلق بگیره. چرا؟ کشاورز نیستن اینا، که اینا که مثلا تو همین مکان زندگی میکنن، فرض کنی کشاورزن، گندم میکاره زکات بده، جو میکاره، نه خمس منظورشونه.
بله. حالا اگر هم داشتن چی زکات؟
اگر داشتن اب نداره. زکات یکی از موارد مصرفش فی سبیل الله، یعنی در راه خدا. این مرکز دینی و اسلامی برای نشر معارف اهل بیت ساخته میشه. نماز جماعت، مراسم قرآن، رمضان، محرم، عزاداری، چه بهتر. بله. زکات اگر خواستن بدن بیارن بدن مصرف بکنن. ولی خمس نه. چرا؟ چون خمس یه تیکش که اصلا نمیشه نصفش، مال سادات فقیره، سهم سادات فقیره، و باید به سادات فقیر بدن برای گذران زندگیشون، نمیتونن بدن این مرکز رو بسازن، میمونه نصفش. نصفش سهم امام معصوم است، اون رو میتونن با اجازه مرجع تقلیدشون مصرف کنن، که معمولا هم آقایون مراجع اجازه میدن این گونه موردها رو، این گونه مصرفها رو. بله اجازه، یا یه مقدارش رو یا حالا هر مقداری که خودشون میدونن همش یا هرچی، ولی قطعاً باید دقت کرد که با اجازه مرجع تقلیدشون باشه.
بله. این که فرمودید نزول دادن به بانک‌های فرقی نداره، کلاً حرامه، کدوم قسمتش استثنا شده نزول گرفتن؟
اون مال جایی است که ما اگر خواستیم قرض بدیم و سود بگیریم، این وقت بین مسلمان غیر مسلمان خودش یک تفکیکی داره.
یوسفی از کاشان عذرخواهی میکنم، بیننده محترم بعدی بودن که تلفن زدن، گفتن در سجده نماز مجاز هستیم سوره قرآن بخونیم یا در قنوت چی؟
اشکالی نداره. قرآن خوندن تو نماز هیچ مانعی نداره. یکی دعاست، یکی ذکر است، یکی قرآن است. این سه چیز در نماز بلا مانع، در سجده هم شما میتونید سوره بخونید. البته ذکر واجب سجده رو بگید، سبحان ربی الاعلا و بحمده، حالا قرآن هم خواستید بخونید بخونید. تو قنوتمون هم میتونیم بخونیم. تو قنوت معمولا ما آیه میخونیم که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار آیه است. حالا شما میخواید سوره بخونید، اب نداره، تو قنوت هم میتونید سوره بخونید، چه در نماز واجبتون چه در نماز مستحب مانعی نداره. ولی در سجده سفارش شده به دعاهای ویژه، دعاهای خاص، یعنی سفارشی به خوندن سوره نشده که ما مثلا تو سجدمون حالا میخوام مثلا یه سوره بخونیم. نه، به جای اینکه سوره بخوانید دعاهای مخصوص رو بخوانید.
ممنونم. خانم هاشمی از زنجان سوالشون در خصوص سقط جنین بود که گفتن متاسفانه با اصرار شوهرم و دستور پدرش این کار رو انجام دادم. گفتن ظاهرا 50 روزه بوده، بحث عذاب وجدان رو مطرح کردن، حالا میگن خیلی هم مشکلات دارم، سختی هم میکشم، فکر میکنن که از اونجا بوده. معمولاً دو قلوب هم بوده، رو بحث مسئله شرعی حکم شرعی شما میگین، بحث دیه اینجا بالاتر هست. اینو پاسخ بفرمایید.
خب ببینید، این که بی جهت کسی سقط کنه جنین رو کار حرام است. این که میگم بی جهت به خاطر اینکه ممکنه بعضی موارد استثنایی و تبصره باشه که سقط اشکال نداشته باشه، اونم قبل از دمیده شدن روح، و الا اگر روح در جنین دمیده بشه میشه موجود زنده و آدم کشیه.
یعنی بعد از چه وقتی؟
بعد از 4 ماه تمام.
بعد 4 ماه
اصلا امکانش نیست به هیچ وجه، به هیچ بهانه‌ای. مثلا اینکه ما یه بهانه بخوام، به یه بهانه‌ای فرزند خودمون که خدایی نکرده مثلا فرض کنید که 2-3 سالشه، اینو ما میخوام بکشم، من میشه همچین چیزی؟ ولی این بچه‌ی من عقب مونده باشه میکشینش؟ نه، ابدا چنین چیزی نیست. نهایتا میره میسپره به مثلا بهزیستی و نمیکشه. اگر روح دمیده شد به هیچ وجه قابل کشتن نیست، اونجا دیگه سقط نیست، قتله. ولی کمتر از 4 ماهگی اگر بود هنوز روح دمیده نشده میشه سقط، این حرامه، مگر موارد استثنایی که خب جای بحث خودشو داره. و 40 روز، 40 روز هم دیهش مخصوصه، مشخصه. 40 روز اول 15 مثقال طلا. حالا من اگر بخوام به پول الان حساب بکنم، فکر میکنم الان طلا مثقالی حدود 600 تومنه، همین حدود هست. 40 روز اول 15 مثقال، یعنی میشه عرض میشود که 9 میلیون تقریبا 9 میلیون 40 روز اول. ایشون میفرماد که 50 روزه بوده یا 45 روزه بوده، میشه تو 40 روز دوم، در 40 روز دوم دو برابره میشه 30 مثقال، یعنی 30 تا 600 تومن 18 تقریبا 18 میلیون مثلا اینجوری میشه که دیه باید بده. منتها یه چیزی هست که ایشون خودش مستقیما سقط نکرده، یعنی خودش یه کار نکرده بچه سقط بشه، رفته پزشک این کارو کرده. این که ایشون رفته و خودش رو در اختیار پزشک گذاشته برای سقط، کار حرامی، قطعا کار حرامی. این که شوهر ایشونو مجبور کرده، کار حرامی. یعنی هم شوهر همین خانم هر دوشون باید توبه بکنن. این که ایشون میگه من عذاب وجدان دارم، واقعا توبه میخواد، گناه بزرگیه، توبه میخواد. اینو ما حتما باید بزرگ بدانیم، گناهان رو بزرگ بدانیم. اما دیه بر عهده ایشون نیست، دیه بر عهده پزشکه، چون پزشک مستقیما این کارو کرده. حالا پزشک چی کار کرده بنده اطلاعی ندارم،
ممکنه با یه تزریقی،
ممکنه به قول شما با
عمل کورتاژ،
بله بله، عمل کورتاژ ممکنه بوده، تزریق بوده به قول شما، هر چی که بوده مستقیما و به صورت مباشرت این کار رو پزشک انجام داده، پزشک دیه باید بده. ولی این شوهر و این زن نه، توبه بکنم کافی.
وقتی دیه رو خود اینا میتونن بگیرن، کی میتونه؟
نه خیر، دیه رو نگیرن. اینم سوال خوبی است. پزشک دیه رو باید بده. ولی اینها چون خودشون به این کار راضی بودن و پزشک را امر به این کردن، یعنی درخواست کردن، دیه رو نگیرن. خیر،
متشکرم. آخرین سوال تلفنیمون از عباس آقا از مازندران بودن که چون در خصوص جریمه دیرکرد اقساط بانک‌ها سوال داشتن، حالا از نظر قانونی چه ضابطه ای داره. یه بحثیه این که ایشون گفتن اون مسئولین بانک به کسانی که دیر کرده میدن میگن کسانی هستن از آیون حوزه و این کارو تجویز کردن. سوالشون در خصوص بحث شرعی این مسئله است. حالا دو بفهم.
اولا اینکه گفتن یه مثلا روحانی اومده و تجویز کرده، خب این حرف درستی نیست. گاهی افرادی هستن برای اینکه خودشون راحت کنن و از زیر بار مسئولیت و از زیر بار سوال بیرون بیاورن، توپ رو میندازن تو زمین دیگری. این که خیلی کار ساده و آسون است و ما میتونیم بگیم بله این تفسیر حوزه است. نه، چنین چیزی نیست. این قانون، قانون کشوریه، قانون مجلس شورای اسلامیه، هیچ ربطی به حوزه و یا روحانیت ابدا نداره. این رو شما باید توجه داشته باشید. اما این که این آقایون میان سود میگیرن، اینو ما باید توجه داشته باشیم که بانک قرض الحسنه به کسی نمیده که نزول بگیره. من نمیدونم چرا این واژه هر چقدر ما تلاش میکنیم همچنان تو اذهان مردم هست. وام، وام یعنی قرض الحسنه. ابدا و اصلا بانک قرض الحسنه سوددار نداره.
قرض الحسنه چه کارمزد مختصری داره دیگه؟
قرض الحسنه هاشون اولا خیلی مواردش کمه.
بله.
مثلا یه موردش فرض کن که قرض الحسنه ازدواجه، اونو بهش میگن وام. درست، وام ازدواج. یه دو سه مورد دیگر هم شاید باشه که اینها هم بانک روش سود نمیگیره. اینها رو کارمزد میگیره. کارمزد ناچیزی میگیره.
کارمزد یعنی اون هزینه آب و برق و بله بله. اون عواملی که دارن کار میکنن،
یعنی مزد بله. کاره بله. ولی اینجاهایی که مثلا 15% 20% بیشتر کمتر داره سود میگیره، اینا قرض به شما نمیده که شما بگی بانک داره قرض به من میده، داره نزول میخوره ربا میگیره. نه خیر، بانک مدعی است طبق قانون داره معامله‌ای با شما انجام میدهد. منتها مشکل کار این است که ما مشتریان بانک به این معاملات توجه نداریم.
مثلا پول من که رفتم اونجا گذاشتم، وکیل بانک همین داره خودرو میخره میفروشه به شما، نقد و نسیه سود میگیره.
بله، مثلا فروش خودرو به صورت نقد و نسیه است. اینه، شما میرید از بانک، در حقیقت از بانک خودرو میخرید، بعد ایشون نمیدونن، خیال میکنن که این خودرو رفته از کارخونه خریده. نه خیر، خودرو مال بانکه، بانک پولشو داده نقدن به کارخونه، نسیه به شما میفروشه. خب طبیعی است که نسیه گرونتره.
20 تومن 25 تومن.
بله 20 تومن میشه مثلا 25 تومن. اینه، این یه مسئله است که این سود به معنای ربا، به معنای نزول نیست. نکته دومش اون قضیه دیر کرده که طبق قانون اگر ما از اون زمان پرداختمون عرض میشود که تخطی کردیم و نپرداختیم جریمه داره. این جریمه است در واقع، مثل جریمه عبور از چراغ قرمز، جریمه است. و اولا میگه خودتون اومدی امضا کردی قبول کردی، خب روز اول بهت گفتیم باید شما اون برگه رو میخوندی و امضا میکردی، نگاه نکردی، بعد اومدی میگی که آقا. این رو بهش میگن وجه الالتزام، یعنی خودت ملتزم شدی، خودت متعهد شدی، قبول کردی، امضا کردی، میخواستی از اول نیای و قبول نکنی، امضا نکنی.
البته بعضی از مراجع همین وجه الالتزام قبول
نمی کنن، همین وجه الالتزام رو بعضی از آقایون مراجع مثل سایت الله مکارم، مثل سایت الله سیستانی قبول نداره.
یعنی این دیرکردو حرام میدونن.
بله، دیرکردو حرام میدونن. میگن
حالا راه حل چیه؟ پس من قسطامو ان شاءالله به موقع بدم که دچار این مشکل
بله همینطوره. بله خوش حساب باشه، دیرکرد بله. نداشته باشه، سر وقت بپردازه که دچار چنین چیزی هم نشه.
بله. حالا بانک هم جناب ویپور میشینه میگن اگر ماموناشو به هر کس تسهیلات بدیم و اونا هم سر موعد نیارن ندن، اصلا سیستمون اصلا میره به هم. یکی این، یکی میگه بعضی از بانک‌ها، حالا ما اینجا رو یه مطلب می‌خوایم حق بدیم به آقای عباس خاکی که از مازندران تماس گرفتن، هم استانی ما هم هستن، خیلی ناراحت نباشن بگیم. بله بانک‌ها گاهی اینایی که قسط نمیدن و تأخیر میدن جریمه خیلی سنگینی میکنن، خیلی بی‌انصافی میکنن،
یعنی تناسب نداره،
تناسب نداره. این رو ما حق میدیم به بیننده‌های عزیزمون، ان شاءالله که موفق باشن و مشکلی نداشته باشن تو این موضوع. و به هر حال این که اونا میگن یک روحانی گفته به ما،
اینو نه نخیر این چیزی نیست.
بعد سوال بعدی 0921 37 84، گفتن اگر در حال نماز دچار یکی از شکایی بشیم که نماز رو باطل میکنه، باید نماز رو بشکنیم یا باید نماز رو تا آخر بخونیم دوباره نماز رو اعاده کنیم؟
هیچ کدومش، نه اینکه تا آخر بخونیم، نه اینکه فوری بشکنیم، باید یکم مکس کنیم. اصطلاحا میگن تروی. تروی یعنی چی؟ یعنی یک تأمل. چون انسان که شک براش پیش میاد ممکنه شکه برطرف بشه، یکم باید حوصله کنی شما. یعنی اگر شک کردی بین مثلا رکعت 1 و 2، جز شکهای باطله، نمیدونی یه رکعت خوندی یا دو رکعت خوندی، نباید فوری نماز بشکنی بگی این جز شکهای باطله، بشکنم نماز برم. نه، شما یه لحظه مکس کنید، شاید همین توی یک لحظه نظرتون عوض شد. یعنی چی؟ یعنی متوجه شدی که ای بابا شک چیه؟ قطعا من رکعت دوم، خب رکعت دوم ادامه بده. اما اگر نه، شکتون از بین نرفت، شک ادامه پیدا کرد، این دیگه باطل نماز رو بشکنید، از نو نماز رو شروع کنید.
بیننده محترمی از سوئیس سوال کردن نماز آیات رو آیا قضا هم میتونیم نیت کنیم بخونیم؟
فرق میکنه. نماز آیات که مال زلزله است یا مال ماه گرفتگی خورشید گرفتگی. در مورد زلزله رو فرمودن هر وقت خواندید به نیت ما فی الذمه بخونید. ما فی الذمه فارسیش اینه، یعنی قصد بکنید هر وظیفه‌ای که بر عهدتونه همون رو قربت الله ادا و قضا نیت نکنید، این راحته. ولی در مورد ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی فرمودن اگر دیگه زمانی دارید میخونید که کاملا ماه باز شده فرداش دارید میخونید، یا خورشید باز شده فرداش دارید میخونید، اونجا اشکالی نداره که به نیت قضا بخونید.
بله. سوال بعدیش این است که مادرم در ماه 3 بار به سفر میره، این نمازش رو باید کامل بخونه؟
در ماه 3 بار به سفر میره؟ بله. یا در هفته؟
نه در ماه نیست.
در ماه 3 بار به سفر میره، چجوریست این 3 بارش؟ فاصلش چقدره؟ اینا مهمه.
بله.
اگر 3 بار به سفر رفتنش، بعد مقلد کی هستن؟
نه
اینم نفرمودن. ببینید اینا همه باید روشن بشه. در ماه 3 بار به سفر رفته، ممکن است بفرمایید که
دوباره مطرح کنن.
مثلا بفرمایید هر 9 روز 1 بار.
بله.
فرض کن هر 9 روز 1 بار سفر رفتن، 10 روز فاصله نشده. این مقدارش اشکال نداره. ولی مهم این است که هر 9 روزی که به سفر رفتن چند روز در مسافرت بودن، مقلد کی هستن؟ خب اگر اون رو ایشون بفرمان اون وقت ما میتونیم پاسخ بدیم.
بله. خانم خلیلی از هرات افغانستان سوالشون این هست، اگر فرزندی که تازه به دنیا میاد رو به فرزندی برادرم در بیاریم، این تکلیفش برای پدر و مادر از نظر حلال بودن چیه؟
یعنی چی به فرزندی در بیاییم؟
همین
به فرزندی در آوردن که اصلا معنا نداره. بخشنامه ای نیست فرزند. فرزند بر اساس نسبه. فرزند از شما متولد شده، فرزندش هستید. حالا شما میخواد بدید برادرتون بزرگ کنه، خیلی خوب باشه. اگه دخترم باشه بهش محرمه، از نظر محرمیت مشکل نداره. دختر رفته پلو داییش، رفته پلو داییش داره زندگی میکنه، او بزرگش میکنه، او بزرگش بکنه، حلال، اشکال نداره. محرمش
عموش اگر
یا مثلا فرض بفرمایید بره پیش عموش،
بله
محرم، مشکل نداره چه. ولی فرزند او حساب نمیشه. اگر منظورتون اینه، از نظر شرعی بلا مانع، اما فرزند او حساب نمیشه.
سوال ولی محمد علی از دندن، اگر یک زن میخواد به حج بره ولی کار نمیکنه، مخارجش رو شوهر بده، حج این خانم چه جوریه؟ آیا حج واجب میشه یا نه؟
اگر شوهر مبلغی که مورد نیاز برای حج به خانمش میبخشه، بخشیده دیگه، مستطی میشه، میگن حج بذلی، مستطی میشه. اگر نه، خانم هیچی نداره، نه ارثی، نه شاغل، نه حقوق، هیچی از مال دنیا نداره، مستطی نیست. و اگر شوهرم بهش میخواد پول بده، میگه که من پولو به تو قرض میدم، بعد باید به من بدی. نه خیر، خب این که نداره قرض رو بعدن ادا بکنه، چیزی نداره، مستطی نیست.
حسین از ایتالیا سوال کردن، سلام خدمت حضرت عالی و التماس دعا. گفتن که من نمازهایم رو اکثرا در روز به شکل نشسته پشت میز میخونم، آیا این درسته؟ و اگر نماز قضا رو هم به این شکل بخونیم آیا درسته؟
خب علتشو نفرمودن.
چرا؟ علت خاصی نداره.
خب مشکل دارن، مشکل کمر دارن، مشکل زانو نکن. دارن رکوع نمیتونن برن، سجده نمیتونن برن. اگر واقعا عذر دارن نمیتونن، خب یه بحثی. اما اگر نه میتونن که خب نشسته بخونن، نماز باطله، چه ادایی باشه چه قضایی، فرقی بین نماز ادایی و قضایی وجود نداره.
من حالا چون از کشور غیر اسلامی ایشون گفتن، شاید مثلا جایی نداشته باشه یا ممکنه خوف و ترسی داشته باشه، میخواد همونجا که نشسته ازش هم اگه این شرایط باشه چی؟
اگر آدم سالمیه، ولی خب امکان این که حالا نماز رو به اون صورت معمولش بخونه نداره، امکانش نیست. مثلا فرض کن که تو وقت نماز تو خونه شون نیست، تو اداره است، ادارم جوریه که مسلمان نیستن، ایشون واسه یک محظوراتی داره، مشکلاتی داره که نمیتونه فرض کن بره علنی وایس نماز بخونه. بله، اگر واقعا چنین چیزی باشه به این معنا که من فکر نمیکنم اینجوری باشه.
بله.
نماز خوندن در حد معمولش دیگه من این نداره، آزاده، یعنی به جا آوردن یک آیین مذهبی کاری به کسی نداره، باید قشنگ بدون خجالت بره وایس نمازشو به صورت معمول بخونه.
بله.
ولی اگر فرضو بر این میذاریم که نه ممنوع اصلا.
بله.
نمیشه، ناچاره فرض کن پشت میزش نشسته، پشت میزش حتی امکان رو به قبله و شرایطی که میتونه انجام بده، نماز صحیحه.
خیلی متشکرم جناب آقای وحیدپور، توفیق بود خدمتتون بودیم و پاسخ سوال‌ها را از زبان حضرت عالی شنیدیم.
بنده متشکرم. این تذکرم من عرض بکنم که فردا شب، شب جمعه، شب شهادت حضرت امام مجتبی، شب 7 صفر سبت اکبر پیامبر عظیم شان اسلام، امام مجتبی غریب هم هست، مظلوم هم هست، قبر شریفش که میدونید در بقیع درهای بسته و نه گنبدی نه بارگاهی، و امیدواریم که انشالله همه همت بکنن، همه همت بکنن، بزرگ بدارن شب و روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو در مجالس انشالله شرکت کنن.
انشالله همه ما توفیق داشته باشیم در مجالس ذکر فضائل و مناقب آن پیشوای معصوم و همینطور ذکر مرثیه برای آن حضرت برگزار میشه حضور پیدا کنیم. البته همکاران عزیز ما هم به مناسبت این شب حزن و ماتم ویژه برنامه تدارک دیدن که ایشالله تقدیم شما بینندگان شبکه جهانی ولایت میشه. من عذرخواهی میکنم از بیننده های عزیزی که نتونستیم به سوالهاشون پاسخ بگیم. ایشالله روز شنبه که برنامه برقرار هست همکار از اون جناب آقای حبیبی در خدمت جناب استاد وحیدپور هستن و پاسخ این سوالها رو خواهند گفت. از همراهی شما خیلی ممنون و متشکر و سپاس فراوان. خدا نگهدارتون.